أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بسیکم فی الغایب ما قیل فیها. خیلی از مسائل این فصل به استثناء اونچه که جزء ابتکارات حکمت متعالیه است، این در فصل پنجم از مقاله ششم از الهیات شفا است، چون که در صفحه 534 تا 543 تحصیل بهمالیار هست. خود مرحوم صدر متعلهین هم در صفحه 270 همین جلد دوم اسفار اونجا اشاره میکنه، میفرمان به این که هازا تلخیص و ما وجدناه فی کتبه. بعد از اون چه که در الهیات شفا هست و همچنین در تحصیل بهمنیار هست، در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 535 تا 537 این مبحث اول هست، سایر مباحث هم در همون فصل و همون بحث یافت می شود تا برسیم به اون نظر نهایی خود صدر متعلهین که در بحث علت غایی ارائه می کنند. در تلیعه فصل 21 فرمان به این که غایت معناش این است، یه ما لعیلهی یکون و شی است، غایت ما لعیله شی، این تفسیر متداول غایت است که قبلا هم همه غایت رو به این معنی تفسیر کرد. بعد فرمان این غایت گاهی عین فاعل هست، مثل اون جایی که فاعل کامل به ذات باشد، مثل خدای تعالی که هو الاول و الاخر، هم مبدا فاعلی به ذات است هم مبدا غایی به ذات. و اگر چون جه حکما گفتند کار خدا معلل نیست، یعنی معلل به علت غایی که زاده بر ذات باشد نیست، پس اون غایت گاهی عین فاعل است و گاهی غیر فاعل. اگر غیر فاعل شد، یعنی غیر ذات فاعل شد، گاهی قائم به ذات فاعل است، گاهی قائم به غیر فاعل. پس غایت یا عین ذات فاعل، ذات فاعل است یا نه. اگر عین ذات فاعل نبود، یا قائم به فاعل هست یا نه. قهرن خطوط کلی غایت سه قسم خواهد بود. اونجا که غایت عین ذات فاعل باشد، کل اول تعالی که هو الاول و الاخر، اونجا که غایت غیر ذات فاعل است، حتما اون فاعل محدود و متناهی است که فرض میپذیرد که غایت و هدفی داشته باشد غیر از ذات خود. اون غایت حالا گاهی قائم به ذات خود فاعل است، گاهی قائم به غیر فاعل. اونجا که غایت قائم به ذات خود فاعل باشد، مثل اینکه انسان یک کار رو میکند برای لذت پیروزی و مانند آن، گاهی غایت غیر فاعل هست و قائم هست به غیر فاعل، مثل اینکه انسان کار رو انجام میدهد برای رضای دیگری تا دیگری خوشحال بشود. البته غایت مستقیم فعل جلب رضای دیگری است، اما اون غایت به ذات نمیتواند باشد. غایت به ذات بالاخره باید به خود فاعل برگردد، مثل اینکه کسی مستشفی بیمارستانی میسازد برای جلب رضای بیمارا، که ساختن این بیمارستان برای رفع نیاز بیماران است، اما رفع نیاز بیماران برای جلب خوشنودی خود فاعل است که فاعل به کمالی میرسد و اون این است که رضایت بیمارها را فراهم کرده است. لذا اون غایت غریب به غیر فاعل غایب است. تحصیل چنین غایتی برای کمالی است که اون کمال حتما به فاعل قائم است. لذا فرمودن قد یکون شیئا آخر حالا یا فی نفسهی، که اینها در شرح حکمت الاشراق صفحه 382 تا 385 هست. کل فرح بالغلبه و قد یکون فی شیء غیر الفاعل، حالا اون غایتی که عین ذات فاعل نیست و قائم به ذات فاعل هم نیست، یا قائم هست به قابل که تمامات الحرکات الذی تصدر عن رویتن او طبیعتن، تمام حرکه یعنی غایت حرکه، یعنی پایان حرکت، پایان حرکت ارادی یا پایان حرکت طبیعی به مبدع قابلی قائل است. یعنی محرک حرکت می دهد و هدف این حرکت پایان حرکت است و پایان حرکت به متحرک قائم است نه به محرک. یا در شیء سالس باشد که من یفعلو شیئا لرضا فلان، بیمارستانی می سازد برای جلب رضایت بیمار، اونگاه فیکون و رضا و فلانن غایتن خارجتن، هم از فاعل خارج است هم از قابل. از فاعل خارج است برای اینکه از معمار خارج است، از قابل خارج است برای اینکه از خود بیمارستان خارج است، و به شخص سالس که بیمار است متکی است. و این کان الفرح و به ذالک الرضا ایزن غایتن اخرى، این که عبارت غایتن اخراست، یعنی اون سازنده خوشحال است که بیمار را راضی نگه داشته است، که این غایت الغایه به فاعل قائم است. و هازا مجملون که یحتاج الى تفصیل در فصول بعدی. فصل 22 تفصیل این مطالب است. این عناوین را حالا به طور تفصیل بحث میکنم، که این فصل 22 به روال فصل 5 از مقاله 6 الهیات شفاست، و همین فصل 22 در تحصیل بهمنیار صفحه 534 تا صفحه 543 آمده. حالا چند نکته است که این نکاس رو مراجعه فرمایید. قالو این نشأ یکون معلولا فی شیئته، در بحث علت و معلول علت رو به 4 قسمت تقسیم کردن، گفتن علت معنای ما یتوقف علیه شیء، یا مورد توقف ماهیت است یا مورد توقف وجود، بر این که کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، ممکن معلول است این یه مطلب، و مرکب از ماهیت و وجود است این دو مطلب، برای ماهیت هم علت است برای وجود هم علت است این سه مطلب. علت ماهیت را جنس و فصل به لحاظ ذهن، ماده به صورت به لحاظ خارج گفتن این 4 مطلب، علت وجود را فاعل و غایت. روی این نظم چینش که گفتن غایت می افتد در ردیف علل وجودی، اما مطلبی که اینجا عرض میکنه به این است که اگر غایت معنی هدفمندی است و نظم هدفمند بودن است، خب تو علت ماهیت هم است. اگر غایت برای علل طبیعی هم هست، اگر شما میگوید موجود طبیعی رو ادراکم نداشته باشد هدفمند است، چه این که برای گیاهان هدف قائلید، برای حیوانات هدف قائلید، برای انسان هدف قائلید، برای موجود طبیعی هم هدف قائلید، اگر چون چه در غایت ادراک و اندیشه و شعور اخذ نشده است، همون هدفمندی و نظم هدف دار غایت است، خب برای علل ماهوی هم باید هدف داشته باشید، برای اینکه جنس و فصلن که با نظم خاص ماهیت رو بار می آورن، نو را ماده به صورتن که با نظم خاص اون مرکب نوعی را پدید می آورن، چرا اونا غایت نداشته باشن؟ اگر غایت به معنای این است که یک مبدع فکری چیزی را تعقیب بکنه که با اندیشه و شعور قبلی همراه است، پس برای طبیعیات نباید غایت قائل بشه. اگر غایت معنای هدفمندی نظم است، یعنی یه موجودی با موجود دیگر، چون موجود بسیط، بسیط به معنی بسیط نظمی ندارد، برای اینکه نه اجزای داخلی فرض دارد نه اجزای خارجی، اشیاء خارجی، اگر بسیط به معنی بسیط است، نظم داخلی فرض ندارد که ما بگوییم چینش داخلیش هدفمندانه تنظیم شده است، خارج او را هم که در نظر نگرفتیم، وگرنه می شود مجموع داخل و خارج و مرکب، یک الف به معنه و الف این اصلا علت قایی نمیتونه داشته باشه، ولی یا فاعل است یا فاعل دارد، علت فاعلی برای او فرض دارد. این الف به معنه و الف یا فاعل است یا فاعل دارد، یا خداست یا خدا دارد. این است کل شیء اما موجود واجب اما ممکن، این درباره او حال است. و اما الف به معنه و الف نمیشه گفت غایت دارد، برای اینکه نظم مطرح است، نظم با تک شیء که حاصل نمیشود که، یا نظم داخلی است یا به لحاظ خارج است. اگه نظم داخلی است باید اجزا چینششون هماهنگ باشد، نظم خارجی است بس غیر ملحوظ است. خب همین است دیگر. نه اگر چون چه این شیء به ما انهو عقل مجرد محض کل الف المجرد، این قایت فرض نداره، برای او حتما خارج از او رو در نظر میگیریم، بگیم یقینا غایت دارد. اما همین الف موجود مجرد به نام الف، این یا فاعل است یا فاعل دارد، اما یا غایت است یا غایت دارد، این چنین نیست. ما باید غیر رو در نظر بگیریم که بگویم چون این شی با اون غیر پیوند خاص دارد، اون بر این مترتب است، این به او وابسته است. بله چرا دیگر میشه شی؟ بله این از وحدت به کثرت می آید، اما در مسئله علت فاعلی این چنین نیست. ما هیچ واحدی رو لازم نیست کثیر بکنیم، یه الف محض داشته باشیم در عالم بلا غیر، این یا خداست یا خدا دارد. اما این الف محض، این یا غایت است یا غایت دارد، این چنین نیست. نه غایت برای خودش که نیست، برای فعل اوست. اگه فعل این ما درش نشوشیم غایت هم نخواهیم داشت. حتما غایت فرض برای دیگه، برای اینکه این بسیط به من کثیر رو در نظر میگیریم و این میشه مرکب و میشه کثیر. برای اینکه این واحد فرض کنید این بسیط به من نوازید، معنای غایت یعنی هدف من بودن، اومد این با وحدت و بساطت سازگار نیست. باید لااقل ما کثیر داشته باشیم. مثلا الف موجودی است که حتما با بر او مترتب است و الف به لحاظ با یافت شده است، باید اینجا غایت معنا دارد، میشه کثیر دیگه. بالاخره خب پس از وحدت افتاد، میشه کثرت به معنای بساطت، به معنای وحدت که کثرت نباشه. حالا شیء رو مرکب بکنه یا مرکب از خارج و داخل باشه، تا ما کثیر نداشته باشیم بحث غایت مطرح نیست. و اما در مسئله علت فاعلی کثیر هم نداشته باشیم، شیء بسیط محض باشد، این تقسیم صادق است که شیء یا واجب است یا ممکن. اما در جریان بسیط محض این چنین نیست که این شیء یا غایت است یا ذی‌الغایه. برای اینکه ما یه امری رو با امر دیگر باید بسنجیم، ببینیم این برای اوست، اون هدف این است، اون بر این مترتب است و این شیء به سراغ او و برای او خلق شده است، تا مسئله غایت مطرح بشه. خب اگه خب این تزایف است در حقیقت، این را البته این تزایف است، مثل هر عبی ابن داره به بلعکس، این میشه توتولوژی در حقیقت، بازگشتش بگید. غرض این است که در حقیقت علت غایت، در حقیقت غایت اگر شعور و اندیشه مصطلح مأخوذ باشد، برای موجودات طبیعی نباید غایت باشد. این یک. اگر میگوییم که غایت یعنی هدف خاصی که مترتب بر شیء است و شیء هدفمند را میگویند ذی‌الغایه، این فرقی بین علل وجود و علل ماهیت نیست. لذا دو تا مفهومی که حساب شده مفهوم ثالث را پدید می آورن، جنس و فصلی که حساب شده نوع را پدید می آورن، ماده و صورتی که حساب شده مرکب خارجی را پدید می آورن، این دو تا ماده و صورت فقط برای پدید آوردن اون مرکبن، تحقق اون مرکب فقط مبتنی بر این جنس و فصل یا اون ماده و صورت است، پس این هم هدفمنده. دلیل ندارد که ما غایت را فقط در جهت‌های وجودی اختصاص بدیم. هدفمندان یعنی غایتند یا غایت خود اون هدف مند بودن، یعنی ذی‌الغایه است، اون هدف میشه غایت دیگر. نه البته چون وجود اصیل است، اگر ما از وجود در نظر نگیریم برو به نحو قضیه حینیه اینا معدومن، ماده ای نداریم، صورتی نداریم، جنس و فصلی نداریم تا بحث از علل ماهیت وجود بحث بشه. اما حالا یا به نحو قضیه حینیه است یا قضایای دیگه است، وجود دخیل نیست ولی در ظرف وجود ملحوظن. اما این چه نیست که سخن از وجود در کار باشد، اینا یه علت فاعلی دارن، یه علت غایی که عهده‌دارش مسئله وجود این است، یک علت مادی دارن، یه علت سویی سوری که میخوام عرض کنیم غایت در این محدود هم راه دارن، ذهنی داره. اما این شی که میگن کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، در ظرف وجود ما این ممکن رو تحلیل کردیم، گفتیم وجودش جدا و ماهیتش جدا رو تحلیلات عقلی. بعد این تحلیل ماهیت رو که تحلیل کردیم، به لحاظ خارج گفتیم میگن ماده و صورت، به لحاظ ذهن گفتن جنس و فصل، اما همه اینها در مقابل وجود است ولی در ظرف وجود ملازم. نه علل قوام هم در جنس و فصل است به لحاظ ذهن اگه لا بشرط بگیریم، و هم به لحاظ ماده و صورت است اگه بشرط لا بگیریم به لحاظ خارج. بله اما همین ها را اگه لا بشرط بگیریم میشه جنس و فصل، بشرط لا بگیریم میشه ذهن. نه وجود خارج مطرح است، در خارج ما موجودی داریم، وجودی ماهیت در خارج تابع وجود خارجی است، ماهیت در ذهن تابع وجود ذهنی است. چون وجود اصیل است، وجود ذهنی اصیل است، ماهیت ذهنی تابع، وجود خارجی اصیل است، ماهیت خارج تابع. ماهیت در هر جا که باشد تابع وجود است. حالا اگر وجود خارجی مطرح شد ماده و صورت مطرح است، وجود ذهنی مطرح شد جنس و فصل مطرح است، اگر ماده به صورت مطرح است بالاخره موجود است نه وجود. اون وجود یه علت فعالی دارد، یه علت غایی، این حرف روشن. چرا ماده به صورت علت غایی نداشته باشه؟
وجود قابلی و وجود فریکه هم ماده
به
صورت
میشه،
اینا
بسیطن،
مجموعه مرکب
درست میکنن. بله البته این دوتا شی، این دوتا شی که مرکب میشوند ترک خود کل واحد از اینا وقتی که کنار هم شدن هدفمندن، هدفشون پیدایش اون نوع است. چرا؟ چون آخر بسیط رو به لحاظ اون آیندهش، این واحد رو به لحاظ اون آیندهش که مجموعاً میشه کثیر میشه که هدف من دیگر. یعنی ما الف رو به تنهایی لحاظ نکردیم، گفتیم الف به لحاظی که آیندهش باست و مشخص هم هست، یا الف به علاوه با همواره زمینه پیدایش جیم را فراهم میکنند، جیم فقط از الف و با نشأت میگیرد، الف و با سازنده جیم هست. این هدف مند بودن معنی غایت است دیگر. اگر غایت به این معنا باشد که ذی‌الغایه باید اندیشه داشته باشه، شعور داشته باشد، پس تو طبیعیات نباید غایت قائل باشد، همین اندیشه و شعور مستره، در حالی که برای موجودات طبیعی غایت قائل. و اگر غایت معنی هدف مند بودن است و نظمی است که یک شیء مخصوص فقط بر این امور قبلی مترتب است و این امور قبلی فقط منتهی به اون امور بعدی میشوند و این هدف مند بودن رو میگن غایت، پس ماده و صورت هم غایت داره.
این تحلیل ذهن ما در خارج که یک واحد بیشتر
نیست؟ نه خب در خارج خیلی از جاهای یک شی بیش نیست، ما میم با وجود و بحثای وجود اثرات وجود اثرات ماهیت هم همین است دیگر. غرض آن است که این آیون در مسئله علت غایی را فقط در محدود علت وجود مطرح میکردن، اصلا در باره ماهیت مطرح نمیکردن. الان سؤال این است که چرا شما برای طبیعیات غایت قائلی؟ اصلا غایت یعنی چی؟ یعنی هدفمند بودن، یعنی نظم خاص، یعنی طرزی این موجود آفریده شد که فقط به فقط به اون سمت میرود و اون شی هم فقط به فقط بر این مترتب است. چنین چیزی رو بگن غایت. میگم اگر این است تو ترکیبات مفهومی این چین است، تو ترکیبات ماهوی هم اینطور است، چنگی در ترکیبات وجودی هم اینطور. حالا اگر غایت موجود طبیعی باشه بله، اگر موجود طبیعی باشه غایت میشه حرکت، اما اگر طبیعی نباشه، متحرک نباشه، لازم نیست حرکت داشته باشه، که موجود شی هدفمند رو میگن دارای غایت. اگر در مسیر حرکت بود غایت حرکت دارد، اگر منزه از حرکت بود منزه از حرکت خواهد شد. این پس مطلب اول که فرمودن قالو ان شی یکون معلولا فی شیئت، این روال دیگران است البته، و درباره علل ماهوی اصلا غایت قائل نبودن، ولی میشه رو این تحلیل برای علل ماهوی هم غایت قائل شد. این مطلب اول که فرمودن ما دو صورت علتان لشیئیت معلول، شیئیت یعنی ماهیت، اما فاعل و غایت علتان لوجودی. این مقدمه اولا با این تحلیلی که برز رسید. مقدمه دوم، مطلب دوم، این مطلب دوم هم معقول است و هم مقبول، لذا جنبه جدل احسن به جدال احسن پیدا میکند. این فهمد لا خلاف العهدین، یعنی لا خلاف العهدین من الحکماء الالهیین و متکلبین الالهیین، ولا خلاف العهدین فی ان کل مرکبین له مادتون و صورتون و فاعل. خب این لا خلاف رویشون با چه بیان دارد میگن؟ یعنی بین موحدین اختلافی نیست؟ بله البته این هست، این لا خلاف مقطعی است. اما بین صاحب نظران اختلافی نیست؟ خب چرا بین صاحب اختلاف هست؟ همه صاحب نظران فلسفه مادی اینا منکر علت فاعلی هست، اونا نظام علی را که قبول دارن بازگشت حرف اونا پذیرش علت مادی به علت سوری است. اونی که مؤثر نیست از نظر مسائل اعتقادی اونا قبول دارن، اونی که از نظر مسائل اعتقادی اثر دارد اونا قبول ندارن، فاعل را قبول ندارن. میگن طبیعت با تطورش قبلا این چنین بوده است، الان این چنین است، آینده این چنین میشود، اما کی کرد و چی کرد اصلا مطرح نیست. اینا فاعلی که قائلن در حقیقت قابل قائلن، فاعل قائل نیستن. اینا متحرک قائلن، محرک قائل نیستن. کی کرد؟ میگن شد، نکرد. خودش که داره میگرده قابل است. خب بسیار خوب، بازگشتش به این است که اینها منکر مبدا فاعلی هم. خاصیت این علوم الهی آمده که این لاشه مرده رو زنده کرده است. الان تمام علوم تجربی همینطوره، یک کسی که عمری مشغول علوم تجربی است ناخودآگاه گرفتار این تیرگی شعور میشود. حالا تو زمین شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، دریا شناسی، صحرا شناسی، همش همین گرفتاری داره که این معدن مثلا در چند میلیون سال قبل، چند قرن قبل، چند سال قبل این حالت را داشته است، رو تطورات و حرکت ها این چنین شده است، در آینده نزدیک یا دور این چنین می شود. این اول و وسط و آخر علوم تجربی. انبیا که آمدن گفتن این لاشه مرده رو باید راه اندازی کرد، دو تا بال به این لاشه علوم تجربی دادن، یکی لا هو الاول است، یکی هو الاخر، باید این علوم زنده کردن، حرکت دادن. چی کرد؟ برای چی کرد؟ و انبیا و مردم آموخته، یعنی حکمت فلسفه الهی آموخت. وگرنه شما علوم تجربی اینطوره، فلسفه علوم اینطوره، فلسفه مادی هم همینطوره، بازگشت همه اینها به انکار علت فاعلی است. هیچ کدام از اینها فاعل قائل نیستن. طبیعت اینجوری بوده است، ماده این چنین حرکت کرده است. خب اومد ازشون سوال، ماده فلسفی قائل نیستن. خود ماده هم که گاهی انرژی است، گاهی حرکت است، خود کل ماده بساطش برچیده می شود. چیزی که کل هستیش دگرگون می شود، وجود پیدا ندارد، خواهد این چگونه می تواند فاعل باشد؟ بله روحش بازگشتش به این است که ماده فاعلی منکرن، بله، برای این که این شیء که خودش کی اون کار کرد؟ خب ماده. بعد خودش که رخت بربست شده، شده حرکت، بعد شده انرژی، چیزی تو عالم نیمونه که. اون هیولای بی خاصیت رو هم اینا منکرن. هیولا بالاخره یه ماده مشترک متعبر همه این حالت است. اونم که قبول ندارن بحثای علوم تجربی که هیولای مصطلح فلسفی رو نمیپذیره که.
چیزی مثل صورت جسمیه ثابتی میپذیرن، تو حرکت میشن
نه خب نه میگن کلن تبدیل به حرکت میشه، بعد میگن تبدیل به نیرو، بعد میشه نیرو، او رو فلسفه میگه ولی علوم که نمیگه که چی اون جر. بسیار خوب، اون موج بسیار خوب، اون موج گاهی تبدیل میشه به انرژی، میگن خود او تبدیل میشه به انرژی. پس فاعل اگر نه قرض اینه که این پس بر فرض اینکه همچه حرف بزنن میشه پذیراست، میشه علت قابلی. بازگشت همه علوم تجربی به انکار مبدا فاعلی.
تبیین علمی پدیده‌ها و آنچه در افعالی که به وقوع پیوسته و تحولاتی که رخ داده، این میسازه با پذیرش علت فاعلی و نفی علت فاعلی. این که در محاسباتشون دخالت نمیدن چون یک عنصری است که به تبیین علمی در نمیاد، دلیل نمیشه مبتنی بر انکار باشه.
در قرآن
که
اون موحد بودن نشون نه چون گیاه شناس بودن، جانور شناس بودن، بلکه چون فکیم الهی بودن، از گذشته دور بالاخره همه اینها رو یک جا مطرح میکردن. این نه چون حکیم الهی جانور شناس است یا گیاه شناس است یا دریا شناس است یا سحر شناس است الهی است، چون حکیم الهی است الهی است. خب
حالا اگر این حکیم الهی باقی بمونه در این گیاه شناسی چه
تغییر این میگه به این که چون اون علوم سایه افکنه بر همه اون هاست، میگه چیزی که هستی او عین ذات او نیست قیم میطلبد.
بله
دیگه قرازه نه آخه ایشو عقل میفهمن که همه این آیون قائلن به این که مرکبات ماده داره، صورت داره، فاعل داره. این همه قائلن یعنی صاحبان فلسفه علوم که قائل نیستن، صاحبان فلسفه مادی هم که قائل نیستن، الهیون قائلن. البته این لا خلاف بین کی لا خلافه؟ خب نه ماده صورت که حالا ماده اولا رو نپذیرن، ماده ثانی پذیرن، اون سود و زیان مهمی نیست. نه نپذیرفتنش مشکل حل میکنه، نه نپذیرفتنش مشکل میآفرینه. همین این آیون اگر چون که اون فعال را قبول میکردن اثبات غایت سهل بود، اینه در حقیقت منکر غایت قابله. بله مثل این رو میگه لا خلاف بین کی؟ نه درباره مادیین، درباره اصل فاعل فلسفه علم قبول نکرده، فلسفه مادی قبول نکرده، یعنی الهیین دیگه. خب الهیین قایت هم که قبول دارن. خب پس مطلب دوم که فرمودن لا خلاف لأهلین فی ان کل مرکبین له مادتون به صورتون و فاعل، این در محدوده بین موحدی البته این طور است. و اما ان لکل معلولین فل وجودهی علتن غاییتن ففیه، در این مطلب سوم شک است. خب چرا؟ برای این که 4-5 نمونه ذکر میکنن که همه اینها منشه اشکال است. فإن من المعلول ما هو عبث لا غایت فیه، کارهای جزافی و عبثی. یک. دوم، و منه ما هو اتفاقی، گاهی بر او هدف مترتب است گاهی مترتب نیست. پس معلوم میشود که هدفمند نیست، اگر هدفمند بود که خب همیشه داره هدف. این دو. سوم، منه ما هو صادر من المختار بلا دائن و مرجح، که ترجیح بلا مرجح است، همون جایی که احد و رقیفین را یا احد و کعسین را می نوشد، شخص دو تا کار انجام می داد. یکی این که تشنه است آب می نوشد، اونجا فعل فاعل دارد و غایت. یکی اینکه یکی از دو کاسه را بر دیگری ترجیح میدهد که یک فعل مختارانه است، مریدانه است، بی هدف. این سه. چهارم، و منه ما یکون لغایته غایه و لغایته غایته غایه و ها کذا، به جای بند نمیرسد، منتهی نمیشود، به غایت به ذات نمیرسد، به چیزی که به غایت به ذات نرسد در حقیقت غایت ندارد، مثل که چیزی به فاعل به ذات نرسد فاعل ندارد. فلا یکون له بالغایته غایه، چرا؟ کما انه لکان لکل ابتداءن، ابتداءن لکان الجمیع اوساطن فلا ابتداء لها و ذالک کل حوادث العنصریه و حرکات الفلکیه از در مسائل خارجی و نتایج مترادفت للقیاسات از در مسائل ذهنی ازا کانت غیر متناهیه. دو تا قیاس مرکب داشته باشیم، دو تا مقدمه زمینه پیدایش قیاسی است که زمینه پیدایش نتیجه است، و اون نتیجه را با یک مقدمه دیگر زمینه میکنن زمینه پیدا شد برای قیاس، تحقق قیاسی دوم و نتیجه دوم، اون نتیجه را با یه مقدمه زمینه میکنن میشه قیاس سوم، زمینه پیدا میشه برای نتیجه سوم و هکذا. اونگاه فل نورد بیان حاضر امور را فی مباحثی، حالا مبحث اول در باره عبس است و اینکه به تعبیر حکم سرزواری نورید و ان نزوب و ان امر العبس، ما خواهیم عبس نداریم، عبس یعنی فعلی بیغایه، فعلی بی... عبس معنی جامع، بله عبس معنی جامع، بله، اما لعب به لحیه، لعب به تصبحه، امثال داره کاری عادی. خب اون عبس جامع است که همه اقسام چهارگانه رو در بر داره. اون وقت اون سه قسم میشه ذکر خاص بعد از آن، اما اصطلاحاً یه عبس دارن، یه ترجیح بلا مرجح دارن، یه اتفاق دارن، یه غایت مترادفه لا اله نهایه، لذا در چهار مبحث اینا رو ذکر میکنن. حالا اول میفرم به این که این در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 535 تا 537 است، غالب مسائلش اونجا هست، اما این یه دو سه عبارتش نیازی به توضیح دارد که بخشی از این غلط است و بعضی از بخشی از این محتاج به توضیح. فمود اعلم ان کل حرکت ارادیه فلها مباد مترتبه. این ترتب چینش گاهی یکسان نیست، بعضی از اموری که ترتیب میدن اون چینشش محفوظه و بعضی از حلقات چینشون محفوظ نیست. مثلا در بحث ادراکات میگن ادراک چهار قسم است، احساس است، تخیل است، توهم است، تعقل. میبینیم در این حلقات اینا کاملا ناهماهنگن، اولی و دومی و چهارمی هماهنگن، اما سومی وسط هم ناهماهنگ، برای اینکه صورت محسوسه میشه متخیله، اما سومی شده معنای جزئی، این معنای جزئی با اول دومی شابطی نداره، یه معنایست که اضافه به پایش روی این پایه هاست، عداوت زید نسبت به عمل، محبت بک نسبت به خالد، اما خودش معناست. این با یه راه پیدا کرد که این کجا این حلقه با آینده و گذشته را بتر. البته اگه معنا جزئی بود معقولا میشه جز کلی همون، اگر معنا چون که صورت وقتی جزئی بود معنای معقول کلی کلی همون صورت است، اما این حلقه ارتباطش باید نه با گذشته مرتبط است نه با آینده، البته آینده خودش با او مرتبط است. اینجا هم از همون قبیل، اینجا نه چهار مبدع ذکر کردن که سه مبدعش مبدع عملی است، چهارمی از سنخینا نیست، سه مبدعش بخش عملی و قوه محرکه را به عهده داره، چهارمی از سنخ اینا نیست. مثلا میگن هر حرکت ارادی یه مبدع غریب داره که اون نیروی منبسی در عضلات و ماننده آن است که یه شیء رو جابجا میکنه. قبل از این قوه محرکه اون مسئله اراده است که از او به اجماع یاد میکنن که شوقن مؤکدن ارادتن سما، یعنی نامگذاری بکن اون شوق مؤکد را به اراده. قبل از اراده اصل و شوق است. اصل شوق وقتی مؤکد شد به نام اجماع و اراده نام میپذیرد، بعد قوه منبسطه در عضلات شروع فعالیت بود. این مبدأ غریب، اون اجماع و اراده مبدأ وسط و اون اصل و شوق مبدأ بعید. این نظم طبیعیش رو محفوظ. اما میگن مبدأ ابعد اون فکر است. انسان اندیشه میکند. ببینیم کلن نظام گسیخته شد. این سه مبدأ جزء شؤون عقل عملی است، یعنی قوه محرکه انسان است. اون یکی جزء قوه مدرکه انسان است، بر به اندیشه برمیگرده. اینو در یه ردیف نیستن. البته نفس که فی وحدتها کل القواست میتواند سامان اینها رو ساماندهی کند، اما این حلقات در یه ردیف نیستن، توی نزد نیستن. بله؟ بله، انسان بخواهد به یه چیزی مشتاق باشد تا او را انجام بدهد، یا از چیزی متنفر باشد او را دفع بکند، باید ادراک بکند. اما این ادراک میفته تو بخش نظر، اون سه مرحله میفته تو بخش عمل. این جمعاً یک مراحل چهارگانه است، اما حساب نشده. وقتی که در محدوده نفس بررسی میکنیم، البته نفس فی وحدت ها کل الهواست، اما وقتی که میاییم نظم اندیشیش رو از نظم تحریک جدا میکنیم، میبینیم اون بخش نظر که هستونی سدرک میکند با اون بخش عمل که باید و نباید رو به عهده میگیرد، اینا کاملا مرزها از هم جدا. انسان اول میفهمد این دشمن است با او، نسبت به او اشد و علی کفار خواهد بود، دوست است روها ماهو بین هم خواهد شد، یا جذب مهند یا دفع، یا انزجار است یا گرایش، یا تولی است یا تبری. این تولی و تبری تلیعه قوه محرکه است، این گرایش پیدا میکنند، اون بینش حسابش جداست. اون در حقیقت فعل که میگن برای آن است که به ذهن بیشتر بیاید، وگرنه درک بیش از درک نیست. عقل میفهمد که باید این چنین باشد. نه، تصدیق نمیکنم. تصدیق میکنم که مدرسه رفتن چیز خوبی است. اون وقت چون این قوه عملی تابع قوه نظری است، این گرایش پیدا می شود، این شوق پیدا می شود. تصدیق چه می کند؟ به اینکه این کار برای من خوب است 100%. این علم است. این علم بخش نظر و عهده‌دار اوست. چون نفس فی وحدت یا کل القواست، وقتی فهمید این 100% نافع است، شوق پدید می آید. این شوق آغاز بخش عمل هست. چرا؟ مبدأ شوق اما در حلقه نظر هست. اینا هر دوشون در نفس فی وحدت و کل القواست جمعن، وگرنه سازماندهیشون این میفته تو قوه محرکه، اون میفته تو قوه مدرکه. جزء مبادی یعنی در محدوده نفس، بله. اما وقتی که ما حساب میکنیم، میبینیم در بخشای عمل اینا رو نظمشون محفوظه، تو بخشای نظر اون نظمش محفوظه. ما همه اینها رو در محدود نفس فی وحدت یا کل القواست بررسی بکنیم، میگیم نفس در یه مرحله درک میکند که این خوب است، بعد شوق پیدا میکند، مثل همین راهی که نطی کردن. بله، باور. نه نه، باور یعنی جزم دارد که این کار خوب است، این کار خوب است، بعد گرایش پیدا می شود. این گرایش که پیدا شد، این تلیعه قوه محرکه است. اون بینش مربوط به بخش نظر است، این گرایش مربوط به بخش عمل. همه اینها را ما بخواهیم تو محدوده نفس جمع بکنیم، سخنی حق چون فی وحدت یا کل القضاست، اول میفهمد، بعد شوق پیدا میکند، بعد شوق مؤکد میشود، بعد شروع میکند به فعالیت و کار. اما وقتی که در اون سازمانی رو بررسی میکنیم، میبینیم اینا حسابشون جداست. یک دو بخش نظر است، یکی دو بخش عمل. این بخش عمل ما هرچی جلوتر میرویم به اون قله گرایش که رسیدیم، میریم بخش عمل تمام میشه. باور که مربوط به عقل نظر است دیگر، یعنی علم است دیگر. البته یعنی بله اون گرایش میشه. اون وقت خود فاصله بین این گرایش با اون که همون در حقیقت نحو شوق است، این گرایش یا ایمان که باور کردن است، آخرین قله عقل عمل است و ارتباطش گسیخته میشه. خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو. میگه بعضی ها تو یک کلمه که مشکل داشتن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا میان این ایاک نعبد رو تکرار میکنن که با آینده ارتباط حفظش موارد، دیگه غافل از اینکه گذشته رو به هم زدن. بالاخره حالا فرض کنید این یک کسی در ایاک نستعین اشکال داشت، این ایاک نستعین دوباره تکرار میکنه که با اهدن الصراط المستقیم مواردش به هم نخوره. خب میگن آینده رو درست کردی، گذشته رو باز خراب کردی، الان شما همین کار کردید. حالا ایمان درست شد، بالاخره فاصله ایمان با اون اندیشه حل اشکال حل اشکال. غرض آن است که اگر ما گفتیم قوه منبسه است که فعالیت به وجود دارد، بعد بالاتر از او اجماع است که او اراده است، بالاتر از او شوق است. اگر بالاتر از شوق ما باور رو ایمان رو داشته باشیم که بیفته تو عقش عملی، اینا حلقات عقل عملی است. اومد بینش ما اینجا نداریم. خب نه، این تصدیق کردن که یقینا مسبوق به اصل اندیشه است. اول باید بفهمه بعد ایمان بیاره. نه، اول باید تصور بکنه، بعد تصدیق علمی بکنه. تصدیق علمی یعنی اعتقاد داشته باشه، بعد عقیده. چون در عقیده دو تا گره هست، یک گره بین موضوع محمول هست که بهش میگن عقد، یعنی ثابت بکنی مطلب حق است، این میشه علم. بعد ایمان پیدا بکنه، یعنی بین نفس خود و بین محتوای اون قضیه گره ببنده، که بهش میگن عقیده، که بهش میگن ایمان. خب این ایمان که شد، اون وقت باز سوال در این است که ایمان که تلیعه بخش عمل، عقل عمل هست، این ارتباطش از اون اندیشه و از اون فکر گسیخته است. مگر اینکه همه اینها رو ما در مجموعه نفس بگوییم جمعا، یعنی مبدعی که تحقیقی نیست. بله، غرض این است که در نفس اینا با هم جمعن. البته اما وقتی انسان دقیقانه بخواد بیاندیشد، میبیند کاملا اگر حساب عقل عملی از عقل نظری کاملا جداست، باید ما حلقات رو بررسی بکنیم. در این محدود سرانجام سه یا چهار مرحله است، این تمام میشه و اون علم را تو محدود تو درجات عمل نباید آورد. تنها چیزی که بین علم و عمل جمع میکنه همون نفس است که وحدت ها کل القواست. حالا عبارتی که باید مراجعه فرمایید این است، بر این دو خط بخونیم. نه نه یقینا هست، ولی گیرش اینه که این ارزش ها یه ارتباطی دارن، دانش های ارتباطی دارن، نفس فی وحدتها کل القوا اینا رو هماهنگ میکنند. نه لازمش این چه نیست، گاهی انسان عالم هست و قبول نمی کند. نه، یعنی گاهی ایمان یه فعل اختیاری است بین نفس و اون شی که گره دومه. اما باستم ایمان نمیشه، ممکن نیست. کدوم؟
به اون چیزی که ایمان داره قبلا فکر میکرد صادقه و
بعد گرایش رو حفظ میکنه رو علل و عوامل دیگر. غرض آن است که ربط ضروری نیست که هر جا علم هست ایمانم باشد. گاهی ممکن انسان عالم باشد و ایمان نیاره. اون رو عادت هست مثلا. بلاخره یه چیزی رو میفهمید. اون عبارتی که ملاحظه فرمید این است. اعلم ان کل حرکت ارادی فلها مواد مترتبه. فالمبدا الغریب هو القوة المحركة اي المباشرة لها که وهي في الحيوان تكون في عزلة الحيوان. این یک. والذي قبله هو الإرادة كالمسمات بالإجماع که شوقا إرادتا شوقا مؤكدا إرادتا سما. بله بله بله. حالا میرسیم به خواست خدا. اونجا شهوت هست یا شوق؟ چون شوق غیر از شهوت است. مجموع شوق و شهوت و غضب رو میگن شوق. قوه نزوعیه تعبیر میکنن، قوه شوقیه تعبیر میکنن. حتی در جریان دفاع و جریان گریز هم قوه شوقیه اثر دارد. در حالی که ارائه هم میگن اراده غیر از شوق است. لذا شوق قبل از اراده است. و اینو مرحوم سعدی مسلم کاملا یشتهی ما لا یرید، یشتهی ما لا یرید. ظاهرا بین شهوت و اراده فرق است، نه شوق و اراده. حالا ببینیم که اونجایی که اینا میگن مثلا انسان یشتهی یرید و ما لا یشتهی مثل داروی تلخ را که میخورد و اون امنیه است. نه امنیه است. حالا ببینید واقعا این چه نیونه. سوم ولذی قبل الاجماع و شوق، اینا کارهای عقل عملی است. ولابعد من الجمیع و الفکر و التخیل که حالا واو معنی واو است یا وانه او در خلال بحث باید باشه باشه. و اگر تسمت فی الخیال او العقل صورت ما موافقتون حرکت حرکت القوت شوقیت الال اجماع بدون ارادت سابقه و نفس و تصور یفعل و شوق و الامر فی صدور الموجودات عن الفاعل الاول علی هذا المثال. این یه صفحه دو صفحه دو سطر رو ملاحظه فرمید. ظاهرا عبارت درست نیست این دو سطر. الحمدلله.